رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. دو روز بعد از تیراندازی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان و هلاکت یک سرحدبان تاجیک، مقامات دو کشور پس میز گفتگو نشستند و راههای پیشگیری از تکرار این گونه حادثه ها را بررسی کردند. گفت و شنید روز 12 مرد در گذرگاه سرحدی گلستان در ناحیه اسفره صورت گرفت. در پایان مذاکرات بین سرداران ریاست سرحدبانی دو کشور سند به امضا رسید، ولی آن از چی عبارت است حالا معلوم نیست. دو روز پیشتر از این گفتگو در نتیجه تیراندازی در نزدیکی یک دهه مرزی در ناحیه اسفره، سنت‌الله صمدوف یک مرزبان تاجیک در محل حادثه کشته شد. مقامات دو طرف همدیگر را به برانگیختن مناقشه متهم کردند. تیراندازی شب 11 مرد هم ادامه کرد و چندی از خانه‌های ساکنان جماعت چارکوی اسفره آسیب دید. روز 12 مرد جنگ در شمال و غرب شهر کیو اوج گرفت و وزارت دفاع بریتانیا گفت که نیروهای زیادی روسیه تا به 25 کیلومتری مرکز شهر کیو نزدیک شدند. روز 12 مرد در چندین شهر اوکراین بانگ خطر صدا داد و به مردم هشدار دادند که در جایهای امن پناه برند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت کشورش به نقطه عطف استراتژی رسیده است. او افزود نمیتوان گفت که برای ما چند روز لازم است که سرزمینمون را آزاد کنیم، ولی میتوان گفت که ما این کار را خواهیم کرد. پایان اقتباس. مراجعه ویدیوی زلنسکی روز 12 مرد نشر شد. از زمان آغاز جنگ روسیه در اوکراین 3 هفته سپری می شود. جوزف بورل مسئول سیاستگزاری خارجی اتحادیه اروپا گفت که متن نهایی موافقت نامه برای احیای سازش اتمی بین ایران و قدرت‌های جهانی اساساً آماده و روی میز است، ولی به سبب عامل‌های بیرونی نیاز به توقف در گفتگوها هست. هفته گذشته روسیه طلب کرد زمانه داده شود که تحریمات غربی به ضد روسیه به سبب جنگ در اوکراین مانع همکاری‌های اقتصادی و نظامی ایران و روسیه نمی‌شود. آمریکا و کشورهای اروپایی این طلب را رد کرده گفتند که تحریمات هیچ ارتباطی به احیای سازش اتمی با ایران ندارد. جوزف بورل مسئول سیاستگزاری خارجی اتحادیه اروپا روز 11 مرد در توییتر نوشت: به حیث هماهنگ ساز، من و گروه من با تمام طرفهای سازش اتمی و آمریکا در ارتباط میمانیم تا وضع حاضره را پس سر کرده سازش را ببندیم. سید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در توییتر نوشت که تهران به توقف در مذاکرات رضایت داده است تا که فرصت برای مسائل حل نشده و بازگشت اخیر برسد. نید پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز 10 مرد گفت که بعضی از مسائل مانده است که باید حل شود، که این اشاره به آن است که موضع گیری روسیه تنها مانعی نیست که باید برای رسیدن به سازش نهایی از بین برداشته شود. در ترکمنستان انتخابات زودرس رئیس جمهور برگزار شد که آن را یک رسمیت برای سپردن قدرت از دست پرزیدنت قربانگلی بردیمحمدوف به پسرش سردار می‌دانند. همراه با سردار بردیمحمدوف 40 ساله در انتخابات 8 نامزد به مقام رئیس جمهوری هستند که همه‌شان را افراد وفادار به پرزیدنت می‌دانند و رقیبانی واقعی نمی‌شمارند. انتخابات یک ماه بعد از آن صورت می‌گیرد که قربانگلی بردیمحمدوف 64 ساله 11 فوریه به پارلمان ترکمنستان گفت نیت دارد از رهبری کشور کنار رفته و مدیریت را به دست رهبران جوان بسپارد. اکثریت شارحان این را علامتی از آمادگی رئیس جمهور برای سپردن قدرت و پسرش دانستند که ماه سپتامبر سال گذشته 40 ساله شد و حق پیدا کرد که رئیس جمهوری ترکمنستان شود. روز بعد از اعلان پارلمان کشور هم سنه انتخابات را تعیین کرد. روز 15 فوریه سردار بردیمحمدوف رسما از نام حزب دموکراتیک ترکمنستان نامزد به مقام رئیس جمهور پیشبری شد. از زمانی به دست آوردن استقلالیت در سال 1991 به گفته ناظران غربی هیچ یک از انتخابات های ترکمنستان آزاد و عادلانه و مطابق به معیارهای بین المللی صورت نگرفته است. مقامات هند گفتند تصادفاً به خاک پاکستان یک موشک پرتاب کردند و از این رو دستور دادند که این حادثه در سطح بالا تحقیق شود. وزارت دفاع هند روز 11 مرد در یک بیانیه رسمی گفت روز 9 مرد سال 2022 هنگام معاینه‌های معمولی نقص فنی سبب پرتاب تصادفی موشک شد. در بیانیه آمده است حکومت هند مسئله را جدی گرفت و امر داد که آن در سطح بلند تحقیق شود. پیشتر از این در روز 11 مرد وزارت امور خارجه پاکستان گفت با دعوت کاردار سفارت هند به وزارت با اعتراض پاکستان برای نقض بدلیل قلمرو هوایی کشور را رسانیده است. پاکستان خواسته است حادثه تحقیق شود، چون به قول این کشور موشک می توانست هواپیماهای غیر نظامی و جان مسافران را در خطر گذارد. بابور افتخار یک سخنگوی ارتش پاکستان روز 10 مرد گفت موشک در نزدیکی شهر میانچانو سقوط کرده است و جای پرتابش شهر سرسد در نزدیکی دهلی بوده است. از بس که این دو پاکستان دو رقیب مسلح با بمب اتمی هستند و سه بار با هم جنگیدند، کارشناسان نظامی میگویند چنین حادثه میتواند سبب محاسبات نادرست و عاقبت های بد شود. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر می توانید در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
قرب رسمی دلار در تاجیکستان به طور کم سابقه بالا رفته، $100 به 1300 سومانی برابر شد. تاجران میگویند الکای نرخ برخی محصولات نیاز اول از قبیل آرد، روغن و شکر گران شد. برخی تحلیلگران از بلاک اقتصادی حکومت دعوت دارند که با نظرداشت بد شدن وضع اقتصادی روسیه فوراً برنامه ضد بحرانی را روی دست گیرند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. فردوس غفورو فروشنده محصولات خوراکواری است. میگوید در یک هفته اخیر چند محصولات نیاز اول را از نقطه های یک لخت فروشی با نرخ بلند دسترس کرد. سببش هم به گفته این تاجر در بالا رفتن قرب دلار آمریکایی میباشد.
از اورد 175 و 180 فروخته سین 5 سومون مونده سین دبل او درس پیش اورد 170 سومون میفروختن 65 میواردن 66 میواردن 70 میفروختن.
تاجران همصحبت ما گفتند این آخر کار نیست و در روزهای آینده احتمال نرخ دیگر محصولات هم بالا رود، به خصوص آن محصولات هایی که از خارج به تاجیکستان آورده می شوند. اسکندر شمسیف یک تاجر تاجیک افزود:
بسیاری چیزی هست که از دیگر دولت ها میآید سومی تاجیکی نه، بسیاری چیز دلار که کار میکنه. رنه که بعضیش میفروید بعضیش قیمت میشه. من مثلا روغنو از قزاقستان میارن، ارده میارن، که گندم میخرم نمیارن اوسیوکی ارد میکنن، اونجا هم دلار که خور میکنن. که
مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی در بازارهای دوشنبه نشان داد که نرخ یک خلطه ارد 10 سومانی، یک لیتر روغن 1 سومانی و یک کیلو شکر تا 2 سومانی گران شده است. تغییرات در بازار ارز تاجیکستان بعد حمله روسیه به اوکراین به وجود آمد. دوام دو هفته این جنگ قرب 1000 روبل از 141 سومانی تا 91 سومانی پایین آمد. در این مدت قرب $100 از 1130 سومانی تا 1300 سومانی بالا رفت، تغییراتی که حداقل از سال 2014 به این طرف سابقه نداشت. مقامات بانک ملی تاجیکستان تا حال شرح ندادند که سبب یک بار پایین آمدن قرب رسمی سامانه در برابر دلار آمریکایی چیست. یک مسئول این نهاد در صحبت بدون میکروفون به رادیوی آزادی گفت یک بار پس شدن قرب رسمی سامانه در برابر دلار پیامد وضع بد اقتصادی روسیه است. اگرچه بالا رفتن قرب رسمی دلار نگرانی ها را به میان آورده است، اما برخی تحلیلگران میگویند بانک ملی در شرایط فعلی بجز از بالا بردن قرب دیگر علاجی ندارد. ذوالفقار عزیز متخصص صحه بانکداری گفت
البته بانک ملی نمیتواند از تمام اون ذخیره هایی که دارد، امکانات هایی که دارد پورا به استفاده برد، زیرا این ذخیره ها تمام شونده هستند، یعنی ذخیره های بیاخیر نیستند که بانک ملی در هر حالت موجود به مانند حالت امروزی که به وجود آمده است اون رو استفاده برد. و اون ذخیره هایی که هستند اگر خطا نکنم در دوره بحران که هنگام پاندمی به وجود آمد قسمان استفاده برده شده هستند و ذخیره های امروزه شاید در 3 ماه 4 ماه آینده اگر به پورگی استفاده بره بسندگی میکند خلاص.
با تاکید این متخصص بلاک اقتصادی حکومت باید هر چیز زودتر از پی تهیه یک برنامه ضد بحرانی شود، چون حالا معلوم نیست که تحریم ها علیه روسیه چقدر دوام میکنند. روسیه کشوری اصلی مهاجرپذیر از تاجیکستان است و این قشر سالانه به کشور نزدیک $3 میلیارد میفرستند. این مبلغ برای تامین وضع اجتماعی اهالی و نگهداری قرب پل سامانه کمک میکرد. کارشناسان همصحبت رادیوی آزادی در این مسئله اتفاق نظر دارند که با سخت‌تر شدن تحریم ها علیه مسکو کار و درآمد مهاجران کم شده، قرب روبل هم پست می شود. چون این وضع به تاجیکستان که از 4 خانواده یک محتاج پول مهاجران است به تاثیر نخواهد ماند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد مقامات تاجیکستان را برای ادامه سرکوب مخالفان سیاسی و ایجاد فضای ترس در ولایت مختار کوهستان بدخشان تنقید کردند. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. میشل بچلت کمیسر عالی سازمان ملل در مورد حقوق بشر روز 7 مارس در اجلاس 49 گفت شماره زیادی نمایندگان مخالفین در تاجیکستان در مرافعه هایی که به معیارها موافق نیستند به مهلت های دراز زندانی شدند. مقامات تاجیکستان هنوز به این اظهارات واکنش نکردند، اما در گذشته حبس مخالفان سیاسی خود را رد کرده همه گونه حکم دادگاه ها را خالصانه نامیدند، هرچند در داخل کشور نیز شبهه ها به بی‌طرفی دادرس ها باقی است. کمیسری عالی سازمان ملل همزمان گفته است درگیری میان نیروهای امنیتی و تظاهرگران در ماه نوامبر سال 2021 در بدخشان وضع حقوق بشر را به طور قابل ملاحظه کاسته، فضای ترس و سرکوب را به وجود آورده است. خانم میشل بچلت گفته است از ادامه قطع دسترسی به اینترنت در ولایت بدخشان ابراز تأسف میکند و چنین برخورد را به طور آشکارا پایمال شدن حقوق آدمان میداند. ساکنان شهر خاروق و اطراف آن از ماه نوامبر سال گذشته تا کنون از اینترنت محرومند. مسئولان خدمات علاقه تاجیکستان ماه ینور امسال درباره سببهای نبودن اینترنت در منطقه پاسخی روشن ندادند. الهامجان عطایف معاون رئیس این اداره گفته بود که برای پیشگیری نمودن تأمین امنیت شهروندان، جمعیت، دولت، امنیت اطلاعاتی، بعضی چاره‌بینی‌های تکنیکی گذرانده می‌شود. و از در ولایت مختار کوهستان بدخشان پس از تظاهرات چهار روزه در ماه نوامبر سال 2021 که در پی کشته شدن ساکن راشقلعه گلبدین زیابکوف صورت گرفت، پیچیده شده است. نمایندگان دادستانی حربی میگویند که رویداد چهار ماه پیش را تحقیق دارند، ولی ساکنان از نبودن اینترنت، فشار افزاینده، تعداد زیادی نظامیان و احتمال برگزاری عملیات در منطقه نگرانند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد مقامات تاجیکستان را برای ادامه سرکوب مخالفان سیاسی و ایجاد فضای ترس در ولایت مختار کوهستان بدخشان تنقید کردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری‌زاده بشنوید. میشل بچلت، کمیسری عالی سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر، روز 7 مارت در اجلاس 49 گفت شماره زیادی نمایندگان مخالفین در مرافعه‌هایی که به معیارها موافق نیستند به مهلت‌های طولانی زندانی شدند. مقامات تاجیکستان هنوز به این اظهارات واکنش نکردند، اما در گذشته حبس مخالفان سیاسی خود را رد کرده همه گونه حکم دادگاه‌ها را خالصانه نامیدند، هرچند در داخل کشور نیز شبهه ها به طرف دادرس ها باقی است. کمیسری عالی سازمان ملل متحد همزمان گفته از درگیری میان نیروهای امنیتی و تظاهرگران در ماه نوامبر سال 2021 در بدخشان وضع حقوق بشر را به طور قابل ملاحظه کاسته، فضای ترس و سرکوب را به وجود آورده است. خانم میشل بچلت گفته است من از ادامه قطع دسترسی به اینترنت در ولایت ابراز تأسف میکنم، چون این برخورد حقوق آدمان را به طور آشکارا پایمال میکند. ساکنان شهر خاروق و اطراف آن از ماه نوامبر سال گذشته تا کنون از اینترنت محرومند. مسئولان خدمات علاقه تاجیکستان ماه ینور امسال درباره سببهای نبودن اینترنت در منطقه پاسخی روشن ندادند. الهامجان عطایف معاون رئیس این اداره گفته بود برای پیشگیری نمودن تامین امنیت شهروندان، جمعیت، دولت، امنیت اطلاعاتی، بعضی چاره‌بینی های تکنیکی گذرانیده می شود. وضع در ولایت مختار کوهستان بدخشان پس از تظاهرات چهار روزه در ماه نوامبر سال 2021 که در پی کشته شدن ساکن راشقلعه گلبدین زیابکوف صورت گرفت، پیچیده شده است. نمایندگان دادستانی حربی می گویند رویداد چهار ماه پیش را تحقیق دارند، اما ساکنان از نبودن اینترنت، فشار افزاینده، تعداد زیادی نظامیان و احتمال برگزاری عملیات نگرانند.
انزوای اقتصادی و سیاسی روسیه در پی حمله به اوکراین وضعیت این کشور و متحدانش را در آسیای مرکزی پیچیده می کند. طبق پیشبینی مؤسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی بریتانیا، بحران اوکراین می تواند اقتصاد جهانی را تا سال 2023 تا 1%، یعنی برابر به 1 تریلیون دلار کاهش بدهد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. کشورهای آسیای مرکزی تا حد زیاد وابسته اقتصادی روسیه می باشند. قرقیزستان و قزاقستان بخشی از اتحاد اقتصادی اوراسیا بوده، ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان از شریکان اصلی اقتصادی و سیاسی روسیه ماندند. تأثیر حمله نظامی روسیه به اوکراین از روزهای نخستین مشاهده می شد. ضربه جدی به بازار ارز منطقه رسید که قبلا هم بی‌ثبات بود و وابستگی قابل توجه از روسیه را داشت. پیرو چهارشنبه شارح اقتصادی در دوشنبه می گوید در مورد همکاری تاجیکستان و روسیه تنها می توان درباره وابستگی حرف زد. کافیست بگویم که از حساب پول مهاجران 2/3 کالای مورد نیاز وارداتی تامین می شود. اگر این پول ها وارد نشوند، تنها 1/3 محصولات مورد نیاز ما را می توانیم بخریم و در نهایت با کمبودی شدید در فروشگاه ها دوچار شویم که باعث افزایش نرخ و تشدید ناداری خواهد بود. اگر اقدامات مؤثر پیدا نکنیم، این وضعیت به همه بخش ها تأثیر زنجیره‌ای خواهد داشت، پیش بینی می کند چهارشنبه. طبق آمار روسیه سال 2021 تعداد مهاجران از ازبکستان در این کشور 4.5 میلیون، از تاجیکستان حدود 2.4 میلیون و از قرقیزستان بیشتر از 900 هزار نفر بودند. بانک جهانی مقدار پول فرستاده مهاجران را از روسیه به 11% مجموع محصولات داخلی ازبکستان، 3% تاجیکستان و 28% قرقیزستان برابر دانسته است. این بانک در آخر سال گذشته افزایش 3.8% انتقال پول را در سال 2022 دو پیش بینی کرده بود. حالا معلوم شد که در آینده نزدیک چنین نخواهد شد. طبق اطلاع وزارت کارهای خارجی روسیه، سرمایه گذاری این کشور در منطقه 50 میلیارد دلار را تشکیل می دهد. از این مبلغ 36 میلیارد در قزاقستان، بیشتر از 10 میلیارد در ازبکستان و 1.5 میلیارد در تاجیکستان سرمایه گذاری شده است. شارح اقتصادی عبدالمنان شیرعلیف باور دارد که از میان کشورهای منطقه تاجیکستان و قرقیزستان که عمدتاً از روسیه وابستند بیشتر در معرض خطر قرار دارند. در صورت دوام یافتن جنگ احتمال بازگشت بیشتری مهاجران زیاد می گردد. غیر از این می توان حد زد که با کاهش یافتن درآمد مهاجران به امضا کردن قرارداد و رفتن به جنگ در اوکراین راضی می شوند، می گوید او. اما وخیم شدن این شاخصهای اقتصادی و احتمال بی‌ثباتی اجتماعی تنها بخشی از مشکلهایی هستند که پایتختهای کشورهای آسیای مرکزی به آن روبرو می باشند. بالا رفتن ضدیت غرب و روسیه امکاناتهای پیشبرد سیاست چند سمتی آنها را محدود می کند. نتیجه رایدهی در نشست مجموعه عمومی سازمان ملل متحد در روز 2 مرد نیز گفته های بالا را تصدیق می کند که هجوم روسیه را به اوکراین محکوم کرد. 141 کشور به طرفداری سند رای دادند که در آن از روسیه طلب می شود جنگ را در اوکراین ختم کند. قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در میان 35 کشور دیگری قرار می گرفتند که از رای دهی خودداری کردند. ازبکستان و ترکمنستان در جریان رای دهی شرکت نکردند. معلوم است که همه کشورهای آسیای مرکزی در 30 سال اخیر تلاش میکنند میان قدرت‌های بین‌المللی به مانند چین، روسیه و غرب تعادل را رعایت کنند. قبلا این همه سیاست یک راه برد خوب بود. ممکن بود به این راه از همه جانب ها فایده و کمک و قرض گرفت. حالا با پیچیده شدن وضعیت این سیاست را از واقعیت کمی دور کرده است، میگوید تاریخ نگار روس سرگی اباشن. نیروهای روسیه 24 فوریه امسال به اوکراین حمله کردند. مسکو آن را عملیات نظامی میداند ولی کیف و غرب تجاوز می حسابند. نیروهای روسیه در 5 ولایت اوکراین از مرز گذشتند. حالا در شهرهای خارکوف، کیف، دامباس و جنوب اوکراین جنگ ادامه دارد. کشورهای غربی علیه روسیه تحریم های سخت جاری کردند.
بازیگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت. دنیا عجب بازیگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت. چ
پس از سقوط کابل با دست طالبان باری نخست پناهجویان افغان در دوشنبه روز مادر که همساله 8 مارس جشن گرفته می شود تجلیل نمودند. برعکس چند چورابینی اخیر روز 7 مارس تالار سفارت افغانستان در دوشنبه پر از آدم بود و حضور گرم مهاجران افغان به ویژه زنها به نظر می رسید. در برابر رقص و سرود زنان افغان از مشکلات کشور خود و افزای بدی خانمان و دختران در عهد طالبان نگرانی نمودند. زنان فعال افغان گفتند در برابر طالبان ایستادگی نموده از حق و حقوقشان حمایت خواهند کرد. ماه آگوست سال گذشته بعد به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان زندگی زنان و دختران افغان به کلی تغییر یافت. طالبان در مکتب ها را بر روی دختران صنفای بالایی بستند و زنان را از حق کار و آزادی های دیگر محدود کردند. به زنها هشدار دادند که برقع به سر کنند و تنها از خانه بیرون نآیند. زنهای مهاجر افغان سبب چنین برخورد طالبان را نسبتشان به طور گوناگون شرح دادند. میناگل قیاسی فعال حقوق زن در صحبت به رادیو آزادی گفت طالبان برای آن حق و حقوق زنان و دختران را در افغانستان محدود کردند که از آنها بیشتر میهراسند.
زنان افغانستان سوادشان بالاتر از طالبان هست، از این خاطر نمیخواین و اونا فکر میکنند که در اسلام، البته اسلامی که طالب فالو میکنه، به زن حق درس و حق کار داده نشده، در حالی که در اسلام گفتند که درس به زن و مرد فرض است، کار به زن و مرد. هیچ در اسلام نیامده ما چون از کدام اسلام حرف میزنن و طالبان میخواین که اسلامی جداگانه از خود داشته باشند و در تحلیل هایشان، یعنی تحلیل کرده که زن، جایگاه زن در اسلام اصلا وجود ندارد.
طلبی بسر کردن برقع به قول سهیلا جویا، سابق وکیل شورای ولایت تخار، نه جنبه مذهبی دارد، بلکه وسیله است که طالبان به خاطر تهدید آن را همچون ابزار بالای خانم ها استفاده می برند.
این جز دستاویز از اونا شده که به عنوان سطر می خواهند که خانم ها را تهدید کنند، در حالی که مردم افغان، مردم مسلمان از اونا همیشه حجاب را رعایت کردند و رعایت می کنند و او یک ابزار شده، گفتن سطر یک ابزار شده برای ایشان، وگرنه هیچ بی‌سیرتی در افغانستان وجود ندارد.
سرکوب اعتراضگران زن از سوی طالبان که 7 ماه می‌شود در افغانستان قدرت را در دست دارند با انتقادهای روبرو شده بود. قبلا زنان پناهجوی افغان با تشکیل همایش در بنای سفارت این کشور در دوشنبه از تقدیر ناروشن چندی از زنان ناپدید شده در کشورشان اظهار نگرانی کرده، از جامعه جهانی خواستند به رفتار طالبان در برابر خانم ها بیشتر توجه شود. چون این نگرانی ها در حالی است که طالبان بارها وعده دادند که به حقوق زنان در افغانستان احترام می‌گذارند و در مکتب ها را برای دختران باز خواهند. زنان پناهجوی افغان در دوشنبه میگویند با وعده های طالبان باور ندارند. پس از سقوط حکومت پیشینی افغانستان طالبان حکومت خود را اعلان نمودند، ولی تا حال حکومت آنها را هیچ کشور به رسمیت نشناخته است. احترام به حقوق زنان و دختران و تشکیل یک حکومت فراگیر از طلب های اساسی جامعه جهانی است که سر هر وقت در خطاب به طالبان صدا میدهد. در پی تصرف افغانستان از سوی طالبان، فرار پناهجویان افغان به دیگر کشورها از جمله تاجیکستان افزایش یافت. طبق اطلاعی رسمی فعلا در تاجیکستان 15,000 پناهنده افغان به سر می‌برد.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کدی 420 شماره 724-053-959.
منتخب چین در بازی های 13 زمستانه پارالمپی که در پکن جریان دارند پیش صف است. ورزشکاران جوان تاجیک به نیم فینال قهرمانی بوکس آسیا راه یافتند. ریتینگ یا فهرست نوی گران ارزشترین فوتبال بازان آسیا نشر شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. در پارالمپیاد زمستانه که 4 مارس در پکن شروع شد، بعد نتیجه گیری 3 روز مسابقات، منتخب چین با کسب 26 مدال از آن جمله 8 نشان طلا، با نظر داشت هم صفت مدال ها و هم تعداد آنها در جای اول قرار دارد. منتخب اوکراین با کسب 13 مدال که 5 تا اش طلا است، مقام دوم را از آن خود کرده است. منتخب کانادا نیز با کسب 13 مدال من جمله 5 نشان طلا، مقام سوم را صاحب شده است. در بین 10 گانه اول اینچنین ژاپن، فرانسه، اسلواکیا، ایالات متحده آمریکا، نروژ، آلمان و آستریا جایگیر شدند. بغیر از اوکراین، از کشورهای سابق شوروی، قزاقستان با 1 مدال برنجی در جای 17 هم قرار گرفته است. یادآور می شوم کمیته بین المللی پارالمپی به دلیل فشار نمایندگان کشورهای دیگری شرکت کننده مسابقات در پس منظر عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین، درخواست ورزشکاران روسیه و بلاروس را برای شرکت در بازی های پارالمپی سال 2022 در پکین رد کرد. خبری دیگر در مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا میان نورسان و جوانان که در شهر عمان اردن جریان دارد، برخی از ورزشکاران تاجیک مبارزه را در دور نیمه نهایی ادامه می دهند. در این مسابقه قطعوی بیش از 350 ورزشکار از 21 کشور قاره مبارزه می برند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 21 ورزشکار داخلند. 4 روز رقابت ها نتیجه گیری شد. در سبقت نورسان انوشروان فازلوف در وزن 46 کیلو، رسلان غفوروف در وزن 57 کیلو و رستمجان اشوروف در وزن 60 کیلو، اینچنین در سبقت جوانان نورلان بیگ ارماتف در وزن 75 کیلو که در دور 4/1 نهایی رقیبانشان را مغلوب کردند، به نیم فینال راه یافتند. 3 نفر اکمل جان عبدوالیف، یوسف فوزیلف و هنگامه ایسایبه تیپی قرعه کشی محاربه را از دور نیمه نهایی شروع خواهند کرد. دودابیگ فتح‌اللهیف مربی ورزیده بوکس در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
البته برای بوکسچی‌های ما بارهای تشکیل کردم در همین خیل مشق تعلیم گذشتگی نیه. این سال قزاقستان برفتیم. قزاقستان کماندش همهشون یک شده برای تیاری چمپیونیت جهان برآمد کردن. کوبند رفته مشق روندگی و هوکتی. یعنی ما همین تیاری همون نیست. ما هم یک اونجا همین مشق تعلیمی دولت های بزرگ یک جای گذاشتن دکار هم به سانه تجربه هاشون کلامش.
و خبری آخرین سون هین مین حملگری باشگاه فوتبال توتنهم هاتسپور کره جنوبی در روی خط نو شده گران ارزشترین فوتبال بازان آسیا از روی فرضیه ترانسفر مارکت در جای اول قرار گرفت. نرخ حملگر 80 میلیون یورو ارزیابی می شود. به سگانه بهترین بازیگر ایرانی دسته بایر لیورکوزن آلمان سردار آزمون و حمایتگر ژاپنی تیم ارسنال انگلیا تاکهیرو تومیاسو شامل شدند. نرخ هر کدام آنها 25 میلیون یورو است. در مورد فوتبال بازانی از همه گرانبهای تاجیکستان، ترانسفر مارکت از نیم حمایتگر 27 ساله دسته لوکوموتیو پلوودیو بلغارستان پرویز جان عمربایف و نیم حمایتگر 28 ساله استقلال دوشنبه علیشر جلیلف که امسال به باشگاه ازبکستانی AGMK آلملیق گذشت نام برده است. عمر بویف 900 هزار یورو و جلیلف 700 هزار یورو ارزش دارند.
درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه گپی آزاد. اوکراین 6 روز است که در آتش جنگ می سوزد. صبح بر وقت 24 فوریه نیروهای روسیه با فرمان رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به اوکراین حمله کردند. این جنگ تا کنون صدها قربانی داشت